همراه من کاوه آهنگری و امین قضایی هستند. ما با هم گفتگوی جلسه دوممون رو شروع میکنیم. پیش از این که وارد مبحث این جلسه بشیم، ابتدا یک توضیحی میدم در مورد مباحثی که ما از این پس پیش خواهیم گرفت. ما در مورد تک تک مسائل مهم سیاسیمون که بیشتر تابو حساب میشند و در مورد اونها طرح مسئله نشده، بلکه اعتقادات خیلی متعصبانه درش وجود داره، درباره این موضوعات وارد بحث میشیم و هر جلسه یکی از این موضوعات رو طرح میکنیم. برای مثال در مورد مسئله مثل مسئله تجزیه طلبی، هر روز که از خواب بلند میشیم، وقتی روی شبکه‌های اجتماعی میایم اخبار رو میخونیم، در این مورد میشنویم. اما بسیاری از ما این مسئله رو جدی نمیگیرند، میخوان صورت مسئله رو پاک کنن به جای پاسخ دادن بهش، میخوان زیر فرش بکنن موضوع رو و هیچ وقت به عنوان یک گفتگو بین ما این موضوع طرح نشده. مخالفینی داره، موافقینی داره، اتهاماتی داره که به هم دیگه در این مورد میزنیم و چیزی شبیه تیمهای فوتبال شده و صرفاً با یک سری اتهام درگیر شدن، فشارهای روانی نسبت به مسئله، تعصبات خاص، نفهمیدن حرف هم دیگه، تفاوت در درک مفاهیم و کلمات و واژه‌ها، درگیر شدن خیلی زیاد با واژه‌هایی مثل ملت، کی ملت، کی ملیت، کی قومیت و از این چیزا ما هر روز داریم میشنویم، ولی به جای اینکه بفهمیم خب این یک مسئله خیلی مهم ماست، در این حال خیلی وقتا دوست داریم این مسئله رو انکار کنیم و بگیم نه اصلا موضوع مهمی نیستش، زیادی داره بهش دامن زده میشه. در علوم سیاسی هر چیزی که به هر حال بحث روز هست، مردم دارن در موردش بحث میکنند، یک مسئله مهم سیاسی حساب میشه. ضمن اینکه این مسئله جنبه‌های امنیتی برای ما داره، یکی از مهمترین و شاید دقیقاً مهمترین مسئله امنیت ملی هستش برای ما و گسل اجتماعی که پدید آورده و نگرانی‌هایی که برای آینده برای تک تک ما ایجاد می‌کنه. می‌خوایم در موردش حرف بزنیم با هم و ببینیم که آیا واقعاً این نگرانی‌ها درسته و این موضوع رو هم بتونیم بیان بکنیم که هر موضوعی در مورد سیاست قابل طرح هست، قابل استدلال هست، قابل فهمیدن هست، قابل تفاهم و توافق هست. هیچ چیزی نیست که ما بگذاریم کنار و بترسیم و در موردش حرف نزنیم. موضوعات دیگه مسئله مثل مسئله انقلاب یا مسئله مبارزات مسالمت‌آمیز در مقابل مبارزات خشونتگرا یا اینکه آیا مبارزه مسلحانه و یا دفاع مسلحانه خشن هست یا میتونه جز مبارزات خشونت پرهیز محسوب بشه، تک تک اینها مسائلی است که هممون باهاش درگیر هستیم و میخوایم واقعا بهش فکر کنیم. هر جلسه یکیش رو مطرح میکنیم و دوستان، صاحب نظران، همه شما مردمی که مایل هستید بهش فکر بکنید، میتونید مشارکت بکنید، نظراتتون رو مطرح بکنید و همینطوری ما بحث رو گسترش بدیم. در ابتدا 3 نفری در این مورد صحبت میکنیم، بعد این بحث باز هستش که دیگرانی که علاقمند هستن واردش بشن و بتونیم حتی در پادکست های بیشتری این مسئله رو برای شما ارائه بدیم و تقدیمتون بکنیم. بنابراین به شیوه پادکست هم پیش میریم در حال حاضر تا هم با حجم کمتری برای شما قابل دسترس باشه و مردم بیشتری بتونن این صحبت‌ها رو بشنون و اگر با ما هم فکر بودن طبیعتاً در کنار هم خواهیم بود و ائتلافی که برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی می‌خوایم به صورت طبیعی بین ما شکل بگیره و اون گفتمان سازی شکل بگیره شکل خواهد گرفت. امروز موضوع رهبری رو مطرح میکنیم. مسئله رهبری هم یکی از مسائلی است که هر روز باهاش روبرو هستیم. خیلی ها میگردن دنبال اینکه چه کسی رهبر هست، پس چرا کسی رهبری نمیکنه، اصلا مفهوم رهبری چیست، باید دنبال چه نامزدی برای رهبری بگردیم، رهبر چه ویژگی هایی داره. بعد بعضیا مثلا خانم نسرین ستوده رو دوست دارن ایشون رهبر بشه، بعضیا دوست دارن آقای شاهزاده رضا پهلوی رهبر بشه، بعضیا دوست دارن مجاهدین رهبرشون باشن. افراد مختلفی هستن که فعال سیاسی مدنی هستن، چهرهای مشهور هستن و بعضی از اقشار جامعه به خصوص در شبکه‌های اجتماعی مایل هستن اون فردیو که به نظر خودشون مقبول میرسه به عنوان رهبر انتخاب بکنن. اما آیا واقعا رهبری یک جنبش و یک انقلاب به این ترتیب شکل میگیره؟ یا چرا در این مدت چنین رهبری شکل نگرفته؟ چرا اختلافات در این زمینه نه تنها کمتر نمیشه بلکه افزایش پیدا میکنه؟ یعنی شما دست روی هر فردی که بگذارید میبینید که در عین حال مخالفین اون فرد به مراتب شاید بیشتر باشن و همینطور این شکاف ها داره افزایش پیدا میکنه به جای اینکه جمع بشه و باعث یک ائتلاف یا اتحاد عملی در ما بشه. این بحث ما هست، بیش از این وقت شما رو نمیگیرم. از کاوه آهنگری عزیز میخوام که نظر تو بگو کاوه جان در این مورد، که مهمترین ویژگی، مهمترین مسئله‌ای که در مورد رهبری با مشاهداتت در این دوره و به خصوص از اعتراضات دی ماه به این سو که ما اعتراضات پراکنده و محلی داریم، نگاهت به رهبری چیست و این رهبری چگونه باید شکل بگیره؟ آیا اصلا رهبر میخوایم نمیخوایم؟ چگونه است؟
اول از همه باید بدونم یا باید بدونیم که در مورد چه بستر و متنی صحبت میکنیم. به زبان دیگر، پس موضوع بحثمون، موضوع مطالعهمون باید مشخص باشه. موضوع ما ایران و ایرانیست، این روی این حرفی نیست. اما ایرانی کیست و ایران چیست یا کجاست، این یک بحث کلیدیست که هم در بحث رهبری و هم در بحث ساختار سیاسی و هم در بحث اون مواردی که شما به تابو یا به عنوان تابو بهش اشاره کردین، همه اینا مطرحن تو این موضوع. پس این موضوع اول باید شکافته بشه، چون این خیلی کلیه که بگیم موضوع ما فقط ایرانه و ایرانی. من فکر میکنم ایران یک بستریه که به واحدهای متفاوته در یک روند تاریخی به صورت طبیعی تفکیک شدن از هم دیگه. این واحدهای تفکیک شده داره یه ویژگی‌های خاص خودشون هستن که این ویژگی‌ها از تاریخ اومدن، یعنی رسوبی به نام زمان، زمانی هم نه یک سال و دو سال و ده سال و صد سال بلکه هزاران سال به خودشون دارن. پس ما با یک سری ویژگی‌ها و کارکترهای بسیار قوی طرفیم. مثلا شما وقتی که به کردستان سر میزنی یک حال و هوایی رو میبینی که در اصفهان نمیبینی این حال و هوا رو. شما وقتی که با یک کرد سنی، یک کرد شیعه، یا یک کرد یارسانی، یا یک کرد زرتشتی روبرو میشی در کردستان، یک سری مسائل رو میبینی، یک سری ویژگی‌ها رو میبینی که اونو در یک شیعه اصفهانی نمیبینی. این تفاوت‌ها به هیچ عنوان ارزش و ضد ارزش نباید تعریف یا تفسیر بشن یا تعبیر بشن. اینها خاصیت‌های تاریخی و طبیعی این واحدها هستند. به همین دلیل من فکر می‌کنم که نمی‌تونیم در بحث رهبری با یک سری اصول کلی و حتی علمی به این معنا که ما فکر کنیم یک سری اصول علمی وجود داره، همچنان که مثلا میگن آب در 100 درجه مثلا میجوشه، اینجوری نیست در رابطه با رهبری. رهبری یک پکیج بسیار پیچیده است که اینجا من فکر میکنم که در رابطه با کردستان، در رابطه با بلوچستان، در رابطه با آذربایجان، در رابطه با لرستان و کلن مناطق شهری، مناطق روستایی، مناطق صنعتی، مناطق کشاورزی، اینا یک بحثای اتفاقا این نوع نگاه علمیه که شما وقتی که یک شهری مرزیست و کار اون بازرگانی و پیلوری صادرات وارداته، یک فضای خاصی اونجا حکم فرماست تا یک شهری که اونجا صنعتی است یا اون شهری که کشاورزی است. پس ما باید به روش ها و متدی تکیه بکنیم که خاص و سنخیت علمی و میدانی و واقعی با اون بستر و با ویژگی های اون بستر داره. اینجاست که من فکر میکنم پکیج مبارزاتی ما هم در رابطه با این موضوع فرق میکنه. اینجاست که من فکر میکنم که ما به یک رهبری تکثرگرا نیاز داریم. من در برنامه قبلی هم به صراحت گفتم که هیچ سمبل انسان و غیر انسانی مورد توافق همه ایرانیان وجود نداره. یکی از دوستان گفت که خدا برای تشنه آب، برای گشنه نان، برای خسته خواب، برای من آزادی است. یعنی خیلی جالبه که هر کسی با توجه به اون نیاز خودش خودشو تعریف میکنه، نیازهاشو تعریف میکنه و در جهت تأمین اون نیازها قدم برمیداره. اگه ما میبینیم بر فرض مثال در اون مبارزاتی که در چند ماه گذشته بوده یک سری شهرها نپیوستن، این به اون دلیله که اون انگیزه یا سائقهای لازم در رابطه با اون منطقه یا اون شهر یا اون روسا هنوز به جنبش در نیومده، تکون نخورده یا به وجود نیومده. پس رهبری هوشمند اون رهبری است که اولا به تکثر در رهبری اعتقاد علمی داره، دوما به کار شبکه‌ای و اتصال ارگانیکی بین این رهبران معتقده و براش کار میکنه. من فکر میکنم که زمان تک رهبری گذشته، چون همچنان که عرض کردم هیچ فرد مورد توافق همه ایرانیان وجود نداره، و اگر هم بخواهیم به مرحله ایجاد رهبران، شبکه رهبران برسیم، یک موضوع اینجا خیلی مهمه که من بعدن ادامه میدم.
امین، شما موضوع رهبری رو چگونه میبینی و چه نکته ای رو در مورد مسئله رهبری در حال حاضر با توجه به اینکه ابهامات زیادی هم در موردش همه داریم و دارن مردم، موجه و مهم میتونی که در ابتدا مطرح کنی و بعد صحبت رو میتونیم ادامه بدیم، به خصوص اینکه آیا ما داریم در مورد رهبری انقلاب صحبت میکنیم یا رهبری آینده و نظام آینده صحبت میکنیم، و آیا اینها رو از هم تفکیک میکنی یا نمیکنی، در هر کدام چرا؟
منظور از رهبری، رهبری در مبارزه و سرنگونی این رژیم مستبد و غاصبه، و منظور ما از اینجا درباره رهبری، رهبری جامعه نیست، و منظور این نیستش که بعد از سرنگونی ما رهبری جامعه رو بسپاریم دست یک نفر یا مجموعی از افراد، چون جامعه اصولا رهبر نیاز نداره. در حاکمیت مدرن جامعه یک هدف کلی نداره، یک هدفی ورای منافع افراد خودش نداره که فکر کنیم نیازمند رهبری هستیم تا ما رو به سمت در واقع یک هدف مشخصی ببره. مثل اینکه یک قوم بنی اسرائیلی هست که نیازمند رهبری موسی است تا اونها رو به سمت سرزمین موعود هدایت کنه. در مفهوم حاکمیت مدرن بنابراین جامعه اصولا هدف کلی نداره و نیازمند رهبر هم نیست. پس منظور ما اینجا از رهبری، رهبری در فرایند سرنگونیه و این با جامعه کاملا متفاوته، و به این معنا نیستش که کسانی که در امر سرنگونی مردم رو رهبری کردن حتما باید بیان حاکمین آینده هم باشن. حاکمین آینده صرفا مسئولین اداره امور جامعه که میتونن به صورت با رأی اکثریت انتخاب بشن به صورت موقتی و چیزی جز مسئول نیستن و نباید اونها رو به شکل رهبر تصور کرد. بنابراین بحث ما از رهبری برای امر سرنگونی این رژیم مستبده. و بعضیا ممکنه بگن خب ما رهبر لازم نداریم. این هم حرف غلطیه. در واقع هر کاری که هدف توش هست ما نیازمند رهبری هم هستیم. رهبر رو نباید یه آقا بالا سر، رئیس یا فرمانده دونست. در واقع رهبر پیشاپیش مردم حرکت میکنه، فرمانده و رئیس پشت مردم میسادن و فرمان میدن. ما نیازمند کسانی هستیم که پیشاپیش مردم حرکت کنن. این تصور هم غلطه که ما اول باید بشینیم بیایم بین افراد محبوب و مشهور یه رهبری رو انتخاب کنیم بعد شروع کنیم به مبارزه. نخیر، رهبری در طی فرایند مبارزه شناخته میشه. صلاحیت و شایستگیشون، صداقت و حسن نیتشون باید تو عمل ثابت بشه و نیازی هم نیست که رهبر حتما یک فرد محبوب و مشهور باشه. به بیان دیگه، ما نیازمند رهبری کاریزماتیک نیستیم. یک رهبری کاریزمایی که بیای مثلا یه بیانیه بده، اعلامیه بده، با یه سخنرانی توده های مردم به صورت میلیونی پشت سر خودش بکشونه و مانند این. در واقع چنین شخصی نه وجود داره و نه اصلا ما نیازی به وجود چنین شخصی داریم. در گذشته ممکن بود رهبری کاریزما لازم باشه، مثلا گاندی یا مارتین لوتر کینگ جونیور برای کسانی مثل اینا، ولی امروزه روابط اجتماعی خیلی گسترده‌تر از این حرفاست. ما به سادگی میتونیم با هم ارتباط اجتماعی برقرار کنیم از طریق سوشیال مدیا، از طریق اینترنت و دیگر وسایل ارتباطی. هماهنگی مردم و برای مبارزه، برای اعتراض بسیار سریعتر صورت میگیره و بنابراین ما نیازمند یک رهبر کاریزما نیستیم. ما بر رهبران بسیار داشته باشیم، رهبران میدانی و محلی، و این رهبران میدانی و محلی در واقع میتونن با همدیگه هماهنگ بشن، هر کدوم در واقع در جای جای این کشور در اون فعالیتی که توش مشغول هستن، زمینه کاریشون، زمینه محیطی که توش فعالیت هستن، شهر و منطقه و ایالتی که هستن، استانی که هستن، میتونن فعالیت کنن و اینها لازمه که این رهبران میدانی و محلی با هم هماهنگ بشن. این هماهنگی از طریق فناوری کنونی میسره. ما از طریق اینترنت توان بحث داریم، مشارکت داریم، رأی‌گیری داریم و به طور خلاصه ما سایبر دموکراسی رو میتونیم داشته باشیم، اون چیزی که بهش میگن سایبر دموکراسی. و پس بنابراین به رهبری باید به چشم کسانی نگاه کنیم، رهبران میدانی و محلی نگاه کنیم که فعال هستند، در فرایند مبارزه شناخته میشن و در فرایند مبارزه هم با هم پیوند میخورن، هماهنگ میشن و میتونیم امر مبارزه رو به این شکل پیش ببریم و نیاز نیست که یک رهبر کاریزمایی از قبل انتخاب شه، بیایم بگردیم ببینیم کی از همه معروفتر و مشهورتره، اونو انتخاب کنیم بعد منتظر ببینیم که این چه اعلامیه و بیانیه صادر میکنه یا چیکار میکنه. به چنین چیزی نیاز نیست و باید درکمون از رهبری تصحیح کنیم.
خب در قسمت آخر صحبتت اشاره کردی به موضوع شکل گرفتن طبیعی رهبری در پروسه جنبشی که به وجود میاد، به ازای یا در واقع ورسس اینکه ما بریم یک رهبر رو نامزد کنیم، انتخاب کنیم، بگیم که این ویژگی های خوبی داره و دورش حلقه بزنیم. این مسئله خب خیلی واضح هست و متاسفانه الان داریم میبینیم که در بخشی از فعالان سیاسی اصلا چنین حالتی از شاید بشه اسمش رو گذاشت نامزدبازی یا نامزدگرایی شکل گرفته، که ببینیم چه کسی ویژگی های کافی داره، چه کسی مقبوله، چه کسی محبوبه. مسئله محبوبیت یک مسئله است که شما در زمانی که یک رژیم مستقر دارید و در یک انتخابات شرکت میکنید، محبوبیت یک نفر میتونه کمک بکنه به اینکه او رو به عنوان نامزد خودتون بفرستیدش به کاخ ریاست جمهوری یا نخست وزیری یا پادشاهی، نهاد پادشاهی، هر چیز دیگری. اما رهبری در شکل انقلاب خودش شکل میگیره. این بحث درستی است. در این حال هم من لازم هستش به نظرم اشاره کنم که آقای عمار ملکی، استاد علوم سیاسی، یک سروی و نظرسنجی ایشون طرح کرد که نظرسنجی قابل توجهی بود، زحمت زیادی هم کشیده شده بود. یک بخشیش که من از جهت در واقع متدولوژی علمی نسبت بهش انتقاد داشتم این بود که در بخش آخر ایشون آمده بود حدود یه تعدادی افراد رو، فکر میکنم 17-18 نفر رو طرح کرده بود که افراد مشهوری بودن یا به نظر ایشون محبوب میرسیدن و خواسته بود که مردم در مورد این افراد نظر بدن و اون جامعه آماری که ایشون به هر حال مدعی بود که جامعه آماری خوبی هست از جانب مردم ایران که اون هم نیاز به اثبات داره، آمده بودن یک درصدی از محبوبیت بین افراد، بین مثلا آقای رضا پهلوی 37%، خانم نسیم سدوده مثلا نفر بعدی بود فکر میکنم، الان ممکنه که خیلی اطلاعات رو در خاطرم نباشه و از شنوندگان هم میخوام که خودشون رجوع بکنن، فقط به صحبت من بسنده نکنن. به هر حال افرادی انتخاب شده بودند که مشخص نیست از جهت علمی به چه دلیل این افراد انتخاب شدن، مثلا به چه دلیل آقای علی دایی انتخاب نشده، حتما باید شخص آیا ادعای رهبری داشته باشه که خب بسیار از این افراد ندارن، یا باید روشنفکر باشه، چه ویژگی هایی رو باید اونها داشته باشن. به همین جهت این زمینه ایجاد کرد این نظرسنجی بعد از خودش. حالا ما میتونیم در مورد محبوبیت افراد نظرسنجی بکنیم، ولی اگر بخوایم از این موضوع نتیجه بگیریم که حالا میتونیم رهبر بسازیم بر مبنای محبوبیت، اینجا هستش که مشکل به وجود میاد. افرادی بودن برای من یه مقداری باعث تعجب بود، افرادی که به هر حال از اپوزیسیون با سابقه ما حساب میشن، فعالان سیاسی با سابقه حساب میشن، که گفتن که خب فلان شخص آدم مناسبی هستش، از جمیع جهات ویژگی های رهبری رو داره، بریم دور او حلقه بزنیم و او رو عنوان رهبر مطرح بکنیم. این من رو در این حال به اون ترم تاریخی و مذهبی میرسونه که مردم رفتند خانه علی رو، درش رو زدند و گفتند که تو بیا خلیفه بشو و او گفت که حکومت از عطسه بزی برای من کمتر هستش، ولی چون اصرار میکنید چشم. یعنی به سراغ یک نفر رفتن، بیعت کردن با یک شخص، ابراز هواداری از یک فرد کردن، اینها رو همه رو ما از اون ذهنیت مذهبی خودمون در واقع با خودمون داریم. اما در این حال هم داریم میبینیم در مشاهداتمون که هیچ کدوم از چنین افرادی در پروسه تظاهرات و اعتراضاتی که مردم از دیماه تا الان داشتن که 6 ماه بوده، این یک نگاه علمی است، مشاهده علمی است که میبینیم هیچ کدام از این افراد اثری روی این تظاهرات نداشتن، یا فراخوانی ندادن، یا یک جایی مردم رو دعوت نکردن به تظاهرات و اعتصابات خاصی که مشخص بشه دقیقا اونها دارن با پای اجتماعی خودشون صحبت میکنن. اما در این حال هم ما یک سری اعتراضات پراکنده داریم میبینیم، یعنی کانتر آرگومنت یا استدلال مخالف میتونه این باشه که این اعتراضات پراکنده خب بدون رهبری هستش به جایی نمیرسه، انرژی مردم هدر میره. اینجا رو چه پاسخ میدی امین؟
خب بله، اول از همه اشاره کردی به یک نظرسنجی. خب اولا چنین نظرسنجی هایی به لحاظ متدولوژی جامعه شناختی مطلقا اعتبار نداره و اصولا شما نمونه آماریشتون باید به صورت رندوم انتخاب بشه و به طور کل هر جای این قضیه شما نگاه کنید هیچ اعتبار متدولوژیک نداره و نباید جدی گرفته بشه. این فقط میتونه یک نظرسنجی درباره تعیین میزان محبوبیت افراد باشه، شخصیت ها باشه. اما در پاسخ به سوال شما مهتی جان، باید بگم که اصولا تعیین رهبران بر اساس محبوبیت خب 100% کار بسیار باطلیه. ما همونجوری که گفتیم نیاز به رهبران داریم، نیاز به رهبران میدانی محلی داریم. چگونه میشه اینها رو با هم هماهنگ کرد؟ این سوالی بود که شما مطرح کردید. دقیقاً درسته. یکی از وظایف مهم رهبری همین هماهنگیه، ایجاد هماهنگی. چون میدونیم که بالاخره فعالیت‌های اعتراضی و مبارزات مردم متفرق و پراکنده است و هیچ نوع هماهنگی بین اینها ممکن انجام نشه و می‌دونیم که سرنگونی رژیم منوط به اینه که این اعمال هماهنگ انجام شه تا سطح سرکوب رو بیاره پایین و در واقع رژیم رو به زانو بزنه و حالت حاکمیت و حکومتداری برای رژیم غیر ممکن بشه و شرایط انقلابی بشه. ببینید، هماهنگی یک امریه که ما نیاز نیستش با یک بیانیه و یا یک اعلامیه یا سخنرانی همونطور که گفتم انجام بشه یا توسط یک نهاد مرکزی انجام شه، یک اتاق فکر، یک فرد مشخص. ببینید، عقل یک نفر هیچ وقت نمیشه روش حساب باز کرد و هیچ وقت هم قابل اعتماد نیست. ما شبکه‌های اجتماعی رو داریم و میتونیم که ابتدای امر هماهنگی رو ایجاد کنیم در سطح میدانی و محلی. افراد، مردم داخل ایران، اگه یه صنفی هستن، سندیکایی هستن، کارگران یه کارخونه‌ای هستن، اگر در واقع مثلا دانشجویان هستن یا اعضای یه محل هستن یا یه شهر کوچیک هستن، اینها اول از همه باید رهبران میدانیشون رو درست کنن. بعد این رهبران میدانی که معتمد مردم هستن، معتمد معترضین هستن، بتونن با هم متحد و هماهنگ بشن. اینجا به لحاظ امنیتی مشکل هست که من مثلا در فلان شهر کوچکی هستم، بخوام با اسم خودم فعالیت علنی بکنم تا مردم منو بشناسن که بتونم هماهنگی ایجاد کنم، این سخت هست. بنابراین اینجا رهبرانی که در واقع در خارج از کشور هستن و معتمد هستن میتونن نقش هماهنگ کننده رو ایفا کنن. یعنی دو نفری که دو جریانی، دو گروهی که در ایران، دو هسته، حالا بگیم هسته مبارزاتی که در ایران هستن، بدون اینکه همدیگر رو بشناسن، میتونن توسط اون فردی که در خارج از کشور هست و میدونیم که چون در خارج از کشور هست دستگیر نمیشه، با هم در هماهنگی به سر ببرن و فعالیت‌هاشون رو با هم هماهنگ و منسجم و مرتبط کنن. در پایان این رو بگم که پاسخ خیلی ساده است. ما فناوری در اختیار داریم، روابط اجتماعی، شبکه اجتماعی داریم، اینترنت هست و میشه که رهبران میدانی محلی که شکل گرفتن رو توسط به هر حال یک سری پلتفرم هایی با هم متحد و مرتبط کرد، با هم در هماهنگی نگه داشت و این کار رو میتونه اپوزیسیون به عنوان پشت جبهه انجام بده. و پس ما هم نیاز به رهبران میدانی و محلی داریم و هم به رهبران در خارج از کشور. و این نیاز هم نیست حتما یک نفر باشه، چون عرض کردم ما نیازی به یک فراخوان توسط یک رهبر کاریزماتیک نداریم. این سطح از هماهنگی رو ما میتونیم توسط رهبران مشخص متفاوت که هر کسی بهش اعتماد داره به انجام برسونیم.
به نکته‌ای هم در واقع اشاره کردی که من فکر میکنم که مجدد تأکید کنم روش، و اون این که این بحث که رهبران و انقلاب یا جنبش باید در داخل کشور صورت بگیره، ربطی به خارج نداره، هم یک بحث بی‌معناست و در واقع با هماهنگی دو طرف ما باید به سمت انقلاب و تغییر رژیم جمهوری اسلامی و هدف مشترکمون بریم، به جهت اینکه یک سری مزیت‌هایی رو کسانی دارن که در خارج از کشور هستند، آزادی‌هایی رو دارند و میتونن هماهنگی داشته باشن، و یک مزیت هایی رو کسانی که در داخل کشور هستند و بخش مهمی از مبارزه رو به عهده دارن. ولی واقعا در مبارزه سهم خواهی نباید بکنیم که سهم چه کسی بیشتره، و به نوعی با هماهنگی با هم پیش بریم. از کاوه سوال میکنم در مورد اینکه رهبران محلی باید شکل بگیرند که با هر کدام از واحدهای فرهنگی، زبانی، اقوام و ملیتهای ما در اون بستر رشد کردن در واقع هماهنگ باشند. به این اشاره کردی و اینکه این افراد باید متنوع باشند، کاملا درست. فقط مسئله‌ای که وجود داره و امین هم البته بهش اشاره کرد، برای خواب از این جهت که شما با اپوزیسیون بیشتر کار کردید و گروه های مختلف اپوزیسیون رو بهتر میشناسی، این مسئله عدم تشکیلات که مثلا یک شورای هماهنگی بین اینها باشه، اصلا قبول داری؟ یعنی آیا میتونه یک شورای هماهنگی بین تک تک این رهبران شکل بگیره؟ با توجه به این موضوع میگم که الان ما داریم در اطراف خودمون میشنویم هر دو سه نفری آمدن دارن برای خودشون یه شورای هماهنگی درست میکنن، یا اسمشو دولت موقت میذارن یا اسمشو دولت گذار میذارن. الان هم این یک نوع دکان شده واقعیتش، یعنی هر کسی داره همچین کاری میکنه. یه عده دنبال این موضوع هستن، میگن که چرا اپوزیسیون با هم متحد نمیشن. ما چه مفهومی از اتحاد رو در نظر داریم؟ افرادی که دارن میگن چرا اپوزیسیون با هم متحد نمیشن، اونها چه نگاهی به اتحاد دارن که بریم زیر پرچم یک نفر یا نه؟ در این مورد یه مقداری اگر بست بدی ممنون میشم.
ببینید مهدی جان، من به اول به یک جمله خلاصه بکنم بحث آخر امین، که اونم این که واقعا داخل و خارج نداریم، بلکه انسان امروزی در پیلهی به نام جهان زندگی میکنه، یعنی همه با هم هستیم. هیچ انسان شهروند ایرانی رو در داخل ایران نمیشه خارج از پیلهی به نام جهان تفسیر کرد یا تعریف کرد. وقتی که ما از رهبران صحبت میکنیم، نگاه ما به اون متدولوژی کلاسیک و سنتی نیست. مثلا فلانی پسر فلان کسه، یا فلانی شیخ زاده است، یا فلانی ثروت و سامان زیادی داره، و فاکتورهایی که تا به حال تاثیرگذار بودن در این موضوع، در صورتی که فاقد تخصص هستن. اینجاست دیگه کم میاریم، بد بیاریم، بد جلو میریم، خرابکاری میشه، و اون موضوع اتحادی هم که بهش اشاره کردی که یکی از پاشنهای آشیلش نبوده تخصصه، ولی چون فلانی حالا یه به صورت شاخص از شاخصهای سنتی و کلاسیک بهره میگیره برای اینکه مثلا وارد هیته رهبری یا مقوله رهبری بشه، ولی میبینیم که موفق هم نمیشه، خیلی تلاش ها شده. این یک موضوع. موضوع دیگه اینه که برای اینکه اولا ما باید اینو بپرسیم و اینو موضوع خودمون بکنیم که اون کسی که ادعای رهبری داره باید ازش پرسید که چگونه میخوای رهبری بکنی، یعنی باید برنامه داشته باشه، باید برنامه محوری و برنامه خواهی سوال اول، مفهوم اول و اولین نکته‌ای باشه که در ذهن هر ایرانی میتونه نقش ببنده و سوالی باشه که روبروی هر مدعی سیاسی، هر فعال سیاسی یا هر کسی که مدعی رهبری است باید مورد خطاب قرار بده و اینو مطرح کرد که برنامه چیه. وقتی کسی که هیچ برنامه مبارزاتی مشخص میدانی نداره، وقتی که شخصی که فاقد تخصصی هست و طبعا اگر بنا به اون شاخصهای سنتی فرصتهایی براش پیش میاد، جلو میره، حالا که حلقهی درست میکنه، پیرامونی درست میکنه، ولی میبینیم به جلو نمیره به دلیل عدم تخصص. یکی از اون نکته‌های مهمی که اشاره کردی که اون اتحاد چیه و چرا شکل نمیگیره، دلیلش اینه که اون کسایی که ادعا کردن دقیقا فقط به خودشون پرداختن و با خودشون بودن و ثابت کردن نمیتونن با دیگران باشن، چون دیگران برمیگردن به اون بحث اولیم که به صورت ذاتی، به صورت طبیعی، به صورت تاریخی ما متفاوتیم، ما متکثریم. یعنی شما وقتی که وارد بحث بسیار مهم و عمیق اتحاد میشی، شما باید اون تفاوت رو به رسمیت بشناسی و اون دیگری رو با آنچنان که هست، نه آنچنان که میخواهی، نه اونجوری که شما با به طبعتونه، نه اونجوری که شما فکر میکنی که باید باشه، اونجوری که اون خودش میگه و هست باید قبولش کرد، این تفاوت رو به رسمی قبول کرد. ولی اونایی که تا به امروز از مسئله اتحاد و ائتلاف و نمیدونم هر همه این اصلا اسامی مهم نیست به نظر من، البته نه اینکه اصلا مهم نیست، ولی اهمیت درجه دو داره، میشه این از روی این اسامی به توافق رسید، حالا شورای انتقالی باشه، دولت موقت باشه، پارلمان در تبعید باشه، چه میدونم ائتلاف باشه، جبهه باشه، اینا مهم نیستن زیاد، اهمیت درجه دو دارن. ولی چون این افراد، این گروه ها فقط به صورت میشه گفت فرهنگی، به صورت روانی، به صورت ایدئولوژیک فقط با خودشون و در خودشون بودن و فقط با خودشون میتونن کار بکنن و تجربه کار با دیگری رو ندارن، طبعا نمیشه در پروسه اتحاد یک قدم جلو بره. ما کسایی رو داریم که ادعا میکنه میگه من 40 سال دارم در جهت اتحاد اپوزیسیون تلاش میکنم، در صورتی که حتی به حال یک بار هم میزبان اپوزیسیون متنوع ایرانی نبود، مخالفین جمهوری اسلامی، ولی تلاش کرده. حالا چه تلاشی کرده، با کی نشسته، چجوری نشسته، رو چه مسائلی، چرا اصلا به توافق نرسیدن؟ چون من به عنوان کسی که مسئول رابطه با اپوزیسیون ایرانی در حدود 10 سال گذشته بودم، تجربه کافی در این زمینه دارم، میدونم مشکلات چیه. چون طرفی که میاد میشینه مثلا با حزبی که یک حزب میدانی چند هزار شهید داده، دامنه اجتماعی داره، یک حزب محبوب اجتماعی تاریخی است، وقتی که میاد با اون میشینه، با کلمه میخواد باش مقابله بکنه، چون نه برنامه مبارزاتی داره، نه توان مبارزاتی میدانی داره، پس خب نمیشه به اتحاد رسید با همچین شخصی. در عوض هم در سطح کلام، در سطح تئوری خودشو خیلی بالاتر میدونه. پس من به نظر من اون کسی که میخواد بحث اتحاد رو مطرح میکنه، اول باید اون رو به روی یک موضوع مهم به نام برنامه کرد. برنامه مبارزاتی چیه؟ برنامه برای مرحله مبارزه چیه؟ برنامه برای مابعد جمهوری اسلامی چیه؟ چون از این تاریخ ما میتونیم به نقاط اشتراک مورد نظرمون راحت‌تر برسیم و اینا رو پیدا بکنیم. ولی اگر بیایم از مفاهیم کلی، اصول جهان شمول بسیار مهم هستن، ولی اینا قطب نما هستن، اینا چراغ راه هستن، اینا خود راه و خود ایستگاه ها و اون ابزار و امکانات و انرژی و سواد و دانش و تخصصی که برای پیمودن این مسیر لازمه نیست. این اصول جهان شمول قطب نما هستن، ما نباید راه رو گم بکنیم. در همین حد به دردمون میخوره سکولاریسم چیه، دموکراسی چیه، آزادی بیان چیه، اینا اصول جهان شمولی هستن، کلی هستن، بسیار خوبن، چراغ راه ما هستن، ولی ما فراتر از اینها، به فراتر از اینها نیاز داریم برای که بتونیم یک قدم در مورد اتحاد، یک قدم به حساب پلتفرم مبارزاتیمون، برنامه مبارزاتیمون بتونیم به جلو ببریم در جهت فروپاشی رژیم. این اون موضوعاتی است که این قسمت زیادی از این اپوزیسیون به ویژه مرکزگرایان نمیخوان واردش بشن. اما چجوری، نکته آخر که فکر میکنم خیلی هم مهمه، چجوری ما میتونیم مطمئن بشیم که این شبکه همکاری یا ائتلاف یا اتحاد رو ایجاد بکنیم؟ به نظر من هر رهبری اگر سالانه، روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه تلاشمندانه به دنبال جلب همکاری احزاب دیگه، سازمانهای دیگه بود، این یعنی کارش درسته، این یعنی درست داره پیش میره. ولی اگر کسی پشت کامپیوترش نشست در خارج از کشور فقط حرف زد، تمام زندگی سیاسی نمایشگاه تئوری شد و همه رم خط زد به غیر از اون افکار خودش، ایدئولوژی خودش، چیزی دیگه رو قبول نمی کنه، به نظر من این غیر قابل اعتماده. پس ما باید اول برنامه رو بپرسیم، بعد این تلاش عملی برای سازش با دیگری رو باید مبنا قرار بدیم در جهت اینکه این اتحاد شکل بگیره یا شکل نمیگیره و یا چرا شکل نمیگیره.
کافه به مسئله این که رهبری برنامه هست نه یک فرد اشاره کردید. امین هم البته به موضوع این که رهبری در پروسه جنبش و خیزش مردم و اعتراضات شکل میگیره اشاره کرد. حالا جالب هست گفتیم کسی که اگر مدعی رهبری باشه، ما الان داریم بسیاری از افراد رو میبینیم که مدعی رهبری هم نیستن، ولی مردم میخوان که از اونها رهبر بسازند و اونها رو نامزد خوبی برای رهبری میدونند، یا اطرافیانشون، شاید اشتباه گفتم، دقیق تر بگم اطرافیان اونها، علاقمندان به اونها میخوان که از اونها رهبر بسازن، نامزدهای مناسبی میدونن برای رهبری، ولی خود این افراد ادعا ندارن. ببینید ما مثالهایی در این زمینه داریم. من تقریبا میتونم بگم که الان شخص بارزی رو نمیشناسم که مشخصا گفته باشه که من میخوام حرکت مردم رو به سهم خودم رهبری بکنم، حتی در سهم خودش این طرح نشده. اما ادعاها، ادعاهای غیر مستقیم وجود داره در این زمینه و خب طبیعتاً رقابت‌ها وجود داره، صادقانه بگیم حسادت‌ها وجود داره. یک کسی محبوبیت خودش رو به رخ دیگری می‌کشه، یک کسی یک پایه اجتماعی قوی و انسجام خودش رو به رخ دیگری می‌کشه. مثلا مجاهدین خلق اون چیزی که دارن برای ابرازش این هستش که ما منسجم هستیم، ما سازمان هستیم، تشکیلات هستیم و در زمینه سازمان بودن و تشکیلات بودن ما هیچ کسی در این میدان رقابت، در این بازار سیاست ایران نمیتونه با ما رقابت کنه. قبل از هر چیزی، آیا مثل من به رقابت باور داری یا نه؟ من قبل از اینکه خودم نظرم رو بگم، البته گفتم فقط تیترش رو، که نیروهای مختلف سیاسی در واقع در یک نگاه حتی لیبرال کلاسیک باید بتونن محصولشون رو عرضه بکنن و با هم رقابت بکنن، در واقع برنامه سیاسیشون رو بدن. رقابت چیز بدی نیست در سیاست. و آیا رقابت رو در تضاد با اتحاد میدونی؟ و از طرف دیگه وقتی صحبت از رهبری محلی میکنی، خب رهبری محلی میتونه در اون بوم، در اون فرهنگ، مثلا در بین شما کردها یک رهبری محلی شکل بگیره، به خصوص اینکه احزاب با پیشینه خیلی زیادی شما دارید. حزب دموکرات کردستان 70 سال ازش میگذره و ما الان به این معنا حزب متشکلی رو شاید نداشته باشیم. حالا جبهه ملی اینها هستند، ولی نمیدونم فعالیتشون در چه سطح هستش. آیا این رهبری محلی اگر قرار شکل بگیره، خب میتونه که پایه خودش رو فقط ادرس بکنه، فقط اونها رو مورد خطاب قرار بده، چه لزومی داره که بیاد با دیگران بنشینه؟
این که چرا باید با دیگران بنشینه بحث ایرانه اینجا، و یک واقعیتی هست که اونم این که هیچ یک از این جریان‌ها، سازمان‌ها، احزاب، اشخاص که شما به نوعی بهشون اشاره کردین، و مثلا در کردستان رو بگم، حزب دموکرات کردستان ایران به صراحت میگه ما به تنهایی نمیتونیم جمهوری اسلامی رو ساقط بکنیم. هیچ شخص و حزب و گروه سازمانی نمیتونه به تنهایی جمهوری اسلامی رو ساقط بکنه. پس به همکاری هم دیگه نیاز داریم. دو، اساسا ایران یعنی همه اینا، اصلا ایران یعنی همه این ملیت ها و همه این زبان ها و مذهب ها و این تکثر. پس همه اینها باید اگه بخوان با هم بمونن، اگه قراره با هم زندگی بکنن، باید با هم دیگه هم چرخ مبارزه رو به حرکت در بیارن و هم بعدن در آزادی چرخ توسعه رو به حرکت در بیارن. پس ضرورت همکاری با هم از یک طرف برمیگرده به این نقصان، یعنی نه حزب سراسری وجود داره که بتونه تمامی این دینامیزم رو به حرکت در بیاره، نه شخصی یا وجود داره که بتونه همه مردم رو رهبری بکنه، مردم پشت سر اون را بیافتن، و نه اساسا این رو خواهد داد. پس نیاز به رسیدن به یک ائتلاف، به یک اتحاد، به نظر من برای اپوزیسیون لازمه، اما نه به هر قیمتی. این همون نکته مهمی است که باید ما تابوشکنی بکنیم و بتونیم یک فهم عمومی، یک درک صحیح عمومی ازش بتونیم درست بکنیم و یک بستری بشه، یک حساب مجالی بشه برای اینکه به طریقی دیگر به سوی ائتلاف و اتحاد پیش رفت.
امین، میخوام در مورد مسئله اتحاد و انواع اتحاد بپرسم که یه مقداری عمیق‌تر بشیم توی این موضوع و ارتباط موضوع اتحاد با رهبری. من فکر میکنم یک تقسیم بندی دوگانه رو میشه از اتحاد داشت. یکی اتحاد توده‌ای است که همه دنبال یک نفر حرکت میکنن، یک رهبر کاریزماتیک و به نوعی لویالتی و یا وفاداری و یا هواداری خودشون رو به اون فرد ابراز میکنن. کما اینکه الان ما داریم چنین وضعیت رو میبینیم، بعضیا دارن به یک فرد ابراز وفاداری میکنن، در این حال که همونطور که با کاوه هم صحبت میکنیم اشاره کردم، الان کسی واقعا مدعی رهبری نیست و یه مقداری در واقع در یه تعارف توی این مسئله قرار گرفتن. این نوعی اتحاد هستش، اتحاد در مقابل اتحاد توافقی. و این که ما الان داریم میبینیم دستبندی ها داره زیاد میشه و هر چقدر که یه عده‌ای میخوان که این اتحاد شکل بگیره و همه بیان کنار هم قرار بگیرن، اتفاقا تضارب آرا، دعواها، تهمت زدن ها، تخریب شخصیت ها و اینها هم داره افزایش پیدا میکنه. این هم مشاهده ابجکتیو و علمی ما از وضعیت جامعه امروز ماست و به خصوص اون بخشی که در زمینه های سیاسی اینها فعال هستن یا میخونن در شبکه اجتماعی. این رو چگونه نگاه میکنی؟
درسته مهدی جان، نگاه کن، اتحاد توده‌ای مطلقاً جواب نمیده و مبتنی بر این فرض هست که گویا مردم یک حرکت توده‌ای عظیم رو به خاطر محبوبیت یک نفر یا اقبال عمومی که اون فرد داره انجام خواهند داد. من فکر میکنم هیچ کسی چنین محبوبیتی نداره و اصولاً هم خیلی مطلوب نیست این کار. در واقع ما نواقص زیادی رو میتونیم به این نوع اتحاد نسبت بدیم بدونیم، چرا که میدونیم که اون فرد اول از همه آیا قابل اعتماده، آیا سوء استفاده نخواهد کرد. و ما رهبر کاریزماتیکی مثل خمینی رو شاهد بودیم که چگونه وضع به چه حالتی پیش رفت. ولی اتحاد به چه صورت خواهد بود؟ اتحاد مطلوب، همون که گفتی، اتحاد توافقی باید باشه قطعا. ولی من چیزی که میخوام بهش اضافه کنم اینه که ما دو سه نوع اتحاد میتونیم داشته باشیم. یه اتحاد سازمانی هست که من فکر میکنم نه میسره و نه مطلوبه، چون این انتظار بیجاییه که ما از سازمانها، احزابی که تا حالا فعالیت کردن تو این سالها، بخوایم که سازمانهای خودشون رو منحل کنن یا تضعیف کنن و در یک سازمان جدید با هم متحد شن، که فکر میکنم میسر نیست و مطلوب هم نیست. دومیش اتحاد فراسازمانیه، یعنی از سازمانها بیان جمع شن و یه سازمان جدیدی تشکیل بدن. من فکر میکنم حتی این هم، ولی اون که بهتره، ولی همچنان میسر نیست و فکر میکنم که در نهایت این احزاب هر نیروی، هر انرژی هم که داشته باشن، بیشتر برای حزب و سازمان و جریان خودشون صرف خواهند کرد. و اون اتحاد فراسازمانی هم، حالا بگیم جبهه مشترک، یا اسمایی براش بذاریم، دولت موقت، هر کلمه‌ای که ممکنه، کلمات قلمه سلمه‌ای که به ذهن بعضیا میذاره و عناوین رو اتهام می‌کنن، این هم مطلوب نیست، چون در نهایت این فرمالیته میشه این اتحادها و تبدیل میشه به یه سری جلسات سالیانه ای که در عمل وقتی اون جلسه تموم شد، اون نشست تموم شد، هر کی میره کار خودش رو میکنه و هیچ تعهدی نسبت به بقیه احساس نمیکنه. بهترین اتحاد، اتحاد شبکه‌ایه، یعنی ما بتونیم که در هماهنگی با یکدیگر قرار بگیریم. اما اتحاد شبکه‌ای بین چه کسانی، یعنی نودهای این شبکه یا گره های این شبکه چه کسانی هستن؟ بهتر معیار ارزش گذاری ما نه محبوبیت افراد، نه توانایی جار و جنجالش، نه توانایی رسانه‌ایش، بلکه بیش از همه توانایی سازماندهی این فرد. آ شما محبوبی، ببینم چقدر میتونی نیرو تو ایران جابجا کنی، چقدر میتونی مردم رو سازماندهی کنی، چقدر میتونی مردم رو به خیابون بکشونی. این توانایی سازماندهی، توانایی جابجایی نیرو در داخل ایرانه که میتونه معیاری باشه تا این نودها، این گره ها با هم شکل بگیرن و هماهنگ بشن و به صورت شبکه‌ای هماهنگ بشن. یعنی سازمان خودش رو داشته باشه، کار خودش رو میکنه، منتها برای این که در یک پروسه‌ای وقتی دیدیم که به هر شرایط داره به سمت انقلابی شدن پیش میره، به سمت خاط شدن پیش میره، مردم آمادگیشو دارن، خب اینها میتونن با هم هماهنگ شن، میتونن با هم در ارتباط باشن، با هم صحبت کنن، تبادل نظر کنن و مثلا فرضاً به یک تاریخ مشخصی برای یک تظاهرات سراسری برسن. برای مثال، یا اگه میخوایم اعتصاب کنیم، یا اعتصاب سراسری، اعتصاب توده‌ای باشه، این کار با کمک اصناف، فعالین کارگری، در واقع فعالین سیاسی که مثلا در واقع هر کدومشون نیروهای خودشون رو دارن، توان سازماندهی خاص خودشون رو دارن، جزئی و نه کلی، با هم متحد بشن. این میسر اتحاد عمل، اتحاد شبکه‌ای چیزیه که ما باید برسیم و این نه بین هر کسی، بین کسانی که واقعا توانایی سازماندهی دارن.
به جز توانایی سازماندهی، توانایی گفتمانی چی؟
این دوتا مسئله است، یکی سازماندهی و روشنگری. روشنگری رو خب البته کسی میتونه وارد کار سازماندهی نشه و این روشنگری رو انجام بده. در مورد توانایی گفتمان سازی هم خب البته این یک تواناییه، منتهای مراتب ممکنه فرض کنیم که اشخاص یا شخصیت‌های اصولاً نظریه پرداز یا گفتمان ساز هستن ولی اصولاً نیاز نیست وارد کار سازماندهی بشن. قطعاً کار اینها ضرورت خودش رو داره، یعنی اون ضرورتش احساس میشه، ولی خب بحث سازماندهی مجزا هست. و همونطور که گفتم ما رهبران لازم داریم و بعضی از رهبران رهبران فکری هستن، برخی ها رهبران عملی هستن، رهبران میدانی هستن.
من فکر میکنم اینو البته باید اشاره بکنیم که وقتی با یک رژیم ایدئولوژیک روبرو هستیم، یعنی یک رژیمی که یک نظام اخلاقی رو طرح کرده، یک گفتمان اخلاقی داره و حالا این گفتمان اخلاقیش رو از اسلام گرفته یا از هر چیز دیگه، معمولا برای تقابل باهاش و برای اینکه بتونید شکستش بدید نیاز به گفتمان آلترناتیو دارید و این گفتمان آلترناتیو که بخشیش هم گفتمان اخلاقی هستش خیلی برای ما ضروری هست. مثلا ما در اروپای شرقی دیدیم که حتی کلیسا به نوعی گفتمان اخلاقی آلترناتیو بلوک شرق رو و شکست شوروی و کمونیسم رو طرح کردش و کمک کرد که مردم در اروپای شرقی یک دفعه تهی نشن، خالی نشن. از این جهت ما هم وقتی که با جمهوری اسلامی روبرو هستیم در واقع یک گفتمان اخلاقی متفاوت و آلترناتیوی که باید ابراز بکنیم و بتونیم طرح کنیم و نشان بدیم گفتمان اخلاقی سکولاریسم هست، به خاطر اینکه خیلی ها مثلا نمیدونن که اخلاق سکولار اصلا چی هست. ما در اخلاق مذهبی میدونیم که چه چیزی حرامه، که چه کاری بده، چه کاری خوبه، مثلا شراب خوردن بده، رابطه جنسی خارج از ازدواج بده، اینها در مغز ما رسوخ کرده، ولی در مورد اخلاق مدرن و اخلاق سکولار هنوز نمیدونیم. در نظر بگیریم که مثلا زمان جنبش سبز آقای موسوی به کروبی در روز عاشورا اون سایت کلمه رو به یک سایت روزخونی تبدیل کردن، در این حال خیلی اصرار داشتن بگن که ما اگرچه مخالف الان این آقای خامنه‌ای اینا هستیم ولی ما خیلی مسلمونیم. بنابراین هیچ تفکیکی شکل نگرفتش که این گفتمان اخلاقی چگونه خواهد بود. من فکر میکنم در آخر نکته رو که میتونم خودم اضافه کنم مسئله پای اجتماعی هست. یکی از ضعفای ما هم در شکل گیری یک گفتمان آلترناتیو و سازماندهی و مسئله رهبری این هست که کسانی که صحبت از رهبری میکنند یا افرادی که نیازمند یک رهبر هستند دنبال یک رهبر ملی هستند یا یک رهبر قدرتمندی که پایه اجتماعیش رو شامل همه مردم ایران بشه و هیچ کسی به طور مشخص نمیاد بگی که پایه اجتماعی من این افراد هستند با این دموگرافی، این سن، با این باورها، با این اعتقادات و مشخص بکنه که دقیقاً با چه افرادی داره صحبت میکنه. آیا برای همه مردم ایران داره صحبت میکنه؟ آیا از کلمه ملی مثل کنگره ملی، شورای ملی یا کلماتی از این قبیل استفاده میکنه که سراسری هست و این ادعا رو نمیتونه ثابت بکنه؟ یا کوچکتر و متواضع‌تر و صادقانه‌تر شروع میکنه پایه اجتماعی خودش رو و این پایه هر چقدر گسترش پیدا بکنه، گفتمان خودش رو بتونه تبیین بکنه، طبیعتاً پایه بزرگتر و قدرتمندتری خواهد شد. در این مورد کاوه اگر صحبتی داری حتما داشته باش و اگر بحث تکمیلی هم داری لطف کن تا ما این جلسه رو تمام کنیم.
اولا اشاره به مسئله کاریزما شد. اینکه کاریزما مربوط به یک جامعه توده‌ایه که هنوز وارد تخصص و جهان ذهنی انسان مدرن نشده، یعنی هنوز آشنا نیست با ویژگی‌های انسان مدرن و امروزی. شما به جامعه، به انسان امروزی نگاه کنید، الان ما دو تا دنیا داریم، دنیای مجازی داریم، دنیای واقعی داریم که قبلا 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش اصلا همچین چیزی مطرح نبود. امروز دنیای مجازی خواه نخواه بخشی از زندگی مردم شده، یعنی در واقع زندگی مردم اتوماتیک خواه نخواه به دو بخش مجازی و واقعی تبدیل شده. امروز ما شهروندی رو داریم که میشه گفت دنیا رو به حدی کوچیک کردن که تو دستاشه، تو موبایل درون دستاشه. کسایی که به یک رهبر کاریزماتیک معتقدن هنوز به اون صد از فلسفه و اندیشه سیاسی مدرن نرسیدن که بتونن تشخیص بدن اصلا انسان امروزی نیاز به رهبر کاریزماتیک نداره و اساسا این رهبر کاریزماتیک متعلق به جامعه سنتی و عقب مانده یا توسعه نیافته است و اساسا انسان کاریزماتیک یا رهبر کاریزماتیک در واقع توهین به اراده عمومی. شما اراده عمومی رو در خدمت اون اراده عمومی اون رهبر تعریف میکنی، نه اون رهبر رو در خدمت اراده عمومی و منافع عمومی. برعکس، ولی در دموکراسی اینگونه نیست. در دموکراسی نوین توافقی که بهش اشاره شد اصلا اینگونه نیست. ما رهبران رو، دولت رو، سیستم رو، حکومت رو به عنوان یک ابزار، به عنوان یک خادم باید در نظر بگیم. یک کارمنده که طبق قراردادی این باید بیاد خدمت بکنه. خدمتش هم همچنان که اشاره شد، شهرتش، محبوبیتش، نسبش، نمیدونم مذهبش، نمیدونم چیزای اینجوری نیستن، تخصصشه، اون توانایی در ارائه خدماتشه. اگر کسی هم نتونست این خدمات رو ارائه بکنه یا خیانت کرد در این قرارداد، باید حتما حذف بشه. پس ما با این دیدگاه وارد بحث رهبری شدیم و خواهیم شد. اگه بخوام اینو به حساب به طور کلی خلاصه بکنم، اینه که موضوع رهبران در ایران مطرح از نظر من نه رهبری، این یک دو رهبری واقعی یا رهبران واقعی آزادی و رهبران انقلابی دقیقا اون کسایی هستن که چکیده این رنج تاریخی هستن، این رنج میدانی هستن که در داخل ایران هستن و در خارج از ایران هم همیشه در فکر داخل بودن، در فکر ایران بودن، در فکر ایرانی بودن، در فکر رنج این مردم بودن و برای این مهنت و رنج و زجری که این مردم میکشن برنامه دارن. در واقع کسانی که در داخل دارن تلاش میکنن اونا رو به عنوان مبارز واقعی و میدانی، و کسانی که در خارج از کشور با غمی که از داخل، از ایران و وضعیت فاجعه بار ایرانی در درون خودشون دارن و روزانه شبانه روز دارن تلاش میکنن، ما باید از مجموع این دوتا یک سیستم کاری شبکه‌ای به هم پیوند داده شده و ارگانیک. ارگانیک به اون معنای، البته من دورکیمی دارم استفاده میکنم، یعنی واحدهایی رو باید در نظر بگیریم که از هم دیگه تفکیک شده هستن، جدا هستن، ولی در عین حال، در عین استقلال از هم، بلکه به هم دیگه وابسته هستن و در کل یا در نهایت اون جنبش سراسری و جنبش کلی رو به حرکت در میارن برای رسیدن به آزادی و دموکراسی در ایران.
دوستان به این نکته هم توجه کنید که ما وقتی که سفره‌های خالی در بانر رو میبینیم یا تظاهرات کشاورزان در اصفهان رو میبینیم، اینها حتما رهبری داره. خیلی واضح هستش که سازماندهی شده این حرکت ها و رهبران محلی هستن. هنوز نمیشناسیمشون، ولی اونها رهبران گمنامی هستن که امیدوار هستیم بشناسیم و بتونیم که از کمکشون، از خلاقیتشون که در محل و به عنوان معتمد هستن استفاده بکنیم و این هماهنگی رو بین اونها برقرار کنیم. از کاوه آهنگری و امین قضایی که در این گفتگو من رو همراهی کردن تشکر میکنم، ولی بیش از این از شما تشکر میکنم که شنونده این صحبت ها بودید. میتونید در این مورد نظرات خودتون رو اعلام بکنید و این رو هم دوباره تکرار میکنم که تک تک این مباحث امروز بحث رهبری بود، بحث بازی هست، ما شروعش کردیم، سوالات رو مطرح کردیم، البته نظرات خودمون رو هم طبعا توش گفتیم، ولی طبیعتا در شرایط سوالی قرار خواهیم گرفت و اینجا میمونیم تا کسانی که نظرات دیگری دارن و میتونن به این بحث، به این گفتمان کمک کنن، بیان و کمک کنن. از همه دعوت میکنیم که این بحث رو باز کنید و بین خودمون بتونیم منتشر کنیم تا درک بهتری از شرایط موجودمون داشته باشیم. سپاس.